بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا امیر المؤمنین، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت بکتابه و اتبعت سنن نبیه صلی الله علیه و آله حتی دعاک الله الی جواره فقبضک الیه باختیاره. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. در هر عمل و در هر عبادتی که ما قصد میکنیم انجام بدیم، در مقدمه اون عمل و عبادت، قبل از این که ما توفیق پیدا کنیم به این که اون عمل یا اون عبادت رو انجام بدیم، خب حالا شاید نفس یا شیطان همواره وسوسه میکنه که ما نسبت به انجام اون عمل منصرف بشیم، اون انجام ندیم. میرسیم به نقطه ای که مثلا میخوام نماز بخونیم، وقت نماز اذان گفتن، جماعت برپاست، میخوام وارد بشیم به نماز جماعت، بالاخره یه سنگ اندازی میکنه شیطان که آدم نتونه به موقف اون عمل برسه، اون عمل رو انجام بده. وقتی وارد عمل میشه انسان، شیطان شروع میکنه به تناسب ارزش عمل نیت آدم رو و حضور قلب آدم رو خراب میکنه. من قیاس به نفس میکنم، فکر میکنم این تجربه رو همه داریم که قبل از نماز حواسمون جمعه، تمرکز داریم، الله اکبر رو که میگیم حواسمون پرت میشه، به عکسه. قرار بود که الله اکبر رو که گفتیم حواسمون جمع بشه، حضور قلب پیدا کنیم، ولی عجیبه یه دفعه آدم الله اکبر میگه ساکته ها، رو به قبلم هست، حرکت اضافه هم نمی کنه، ولی همونجا تازه قصد میکنه حالا اطراف رو نگاه کنه، نمیدونم فرشای تو مسجد رو نگاه کنه، اصلا به چیزایی که قبلا هم نگاه نمی کرد. روایت داریم هجوم میارن برای این که عملی که مؤمن میخواد انجام بده اون عمل رو خرابش بکنن. حالا خراب کردن نیت یا خراب شدن نیت اقسامشی اون بحث دیگه است، ولی به هر صورت شیطان اونجا حاضره، وایساده. و البته بعد از این که عمل انجام شد، وسواس در آدم که عمل قبول قبول نیست، برای چی، که چی، حالا اینا هم چیزای بعدیشه. یکی از اون مسائلی که در متن انجام عمل و در بین اون مثلا مراحل عمل برای آدم پیش میاد اینه که شیطان میاد حقیقت اون عمل رو و اون معرفتی که ما باید نسبت به اون عمل داشته باشیم اونو تغییر میده. گاهی این کار رو از قبل تر انجام میده. ببینید مثلا ما روایت داریم من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهلیت مرده است، که حضرت فرمودن مرگ مثلا کفر و نفاق. شیطان اینجا چی کار میکنه؟ میاد میگه اون امام زمانه، مثلا زمان یزید، اینو یکی از کسانی که آمد و به لشکر عبیدالله و عمر سعد ملعون پیوست، همینو گفت، گفت این خب امام زمان منه. خب من نمیخوام بگم اون آدم نمیدانسته و واقعا یزید رو امام میدانسته، این که این شوخیه، هر کی تاریخ رو خونده باشه به نوشته مورخین نه شیعیان میداند که اصلا احتمال چنین چیزی وجود نداره کسی یزید رو امام بداند از جانب خدای متعال. حالا بالاخره میاد اینو حواسش رو به جای این که به این طرف باشه به اون طرف پرت میکنه. نماز میخواد بخونه به جای قبله به سوی دیگه. ببینید زحمت میکشه، وضو میگیره، نماز میخونه، فارسی نماز میخونه. هستن الان یه عده فارسی نماز میخونن. نماز میخونه خانم بیچادر نماز میخونه. میگه ما یه جلسه ای میریم، همه عارفن، خداشناسن. میگن خدا که خالق زنه، خالق منه دیگه، او که محرم و نامحرم نداره. من جایی که تنها نماز میخونم که چادر سر کردن نمیخواد، که یه اتاقیه، درش هم قفله، احتمال آمدن نامحرمم نیست، منم و خدای خودم دیگه، چادر نمیخواد که. این هم آدم جون میکنه، نماز رو میخونه، متها نماز رو از کجا یاد گرفتی؟ از کجا یاد گرفتی که مثلا رکوع داره، سجود داره، هم داره، قیام داره، تشهد داره؟ کجا یاد گرفتی؟ همون جایی که یاد گرفتی گفتن حجاب هم داره دیگه. متمد یه دونشو برمی‌داره تموم میشه، به درد نمیخوره دیگه، عمل اون نیست که. قرآن میخونه، ختم قرآن میکنه، ماه مبارک فارسی ختم قرآن میکنه، این اشکال نداره، معصیت نیست، اما ختم قرآن نیست. کار خوبیه، ترجمه بخون بفهم قرآن چی میگه، اما این پای سب ختم قرآن نذار. دقت فرمودین؟ یعنی بالاخره شیطان برای هر جای برنامه ای داره. از جمله یکی از جاهایی که برنامه ریزی میکنه اون جاییست که شب قدره یا مناسبتیه یا شب جمعه ایست، یا حالا یه جایی میخوام معرفتی کسب کنم، میخوام برم به درگاه خدای متعال توبه کنم، استغفار کنم، حاجت به طلبم، خدا رو صدا کنم. یه چنین شبی دیگه، یه چنین شبی که محدودیتش به لحاظ محدودیتی که ما به لحاظ مادی با اون مواجهیم خیلی جدیه. یعنی در طول سال احتمال اینکه شب قدر مثلا کدوم یکی از این پنج شبه، که حالا مثلا سه شبش تو ماه مبارکه، از این سه شب چند ساعت هر شب داره؟ شما مثلا فرض کنید دیگه خیلی سریع حالا افطار بکنید، حالا شبم بلند باشه، طولانی باشه، حالا چند ساعت مثلا میشه؟ مثلا میشه 10 ساعت تو ایام دیگه، مثلا میشه 11 ساعت، مثال داریم میگیم 10 ساعت 11 ساعت، یعنی شما کل سال مثلا 40-50 ساعت یه شب قدری به احتمال نصیبتون میشه. حالا میخوان بشینین دعا کنین، اصلا من میخوام با خدا ارتباط برقرار کنم، حاجتی دارم، میخوام استغفار کنم. یکی از جاهایی که شیطان دست میگذاره، این که ما میگیم شیطان دست میگذاره، اینو توجه بکنید. نباید بشین آدم فکر کنه مثلا من تحت تأثیر شیطانم، از یه طریقی داره میاد بر من احاطه کرده، آره یه حس غریبی به من دست داده. نه، اصلا این خیالاتو نمیخواد. نه، رفیقت بده یه چیزی میگه چپ میکنی، یه جمله یه جایی تو اینترنتی تو اسمس یه چیزی نوشتن میخونی، اصلا به هم میریزی. دنبال شاخ و دم نگردین، او کارش رو همین با همین ارتباطات معمولی که ما داریم انجام میده. او میاد یه نفر رو پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا، مثل من فریب میده. من میام اینجا میشینم، خب منم یه عده‌ای رو فریب میدم، اونم میشینه اونجا قهقهه مستانه میزنه. چیزهای عجیب غریب نیست، تخیل نکنیم، اون همین واقعیتایی است که هست. خب من میخوام خدا را بخوانم. کدوم خدا رو بخوانم؟ اولین چیزی که تو ذهن من میاد میگم خدایی رو میخوام بخوانم که شک دارم میبخشه یا نمیبخشه. من امشب اینجا نشستم چونه بزنم، راهی پیدا کنم ببینم خدا میبخشه یا نمیبخشه. من حاجاتی دارم، میخوام ببینم میده یا نمیده. میخوام بگم مقدرات مرا این چنین رقم بزند، میخوام ببینم خدا میکند یا نمیکند. ببینید اولین نقطه فساد در معرفت من این نگاه من به خدای متعاله. این نگاه نگاه فاسدیه. شما کافیه یه بار ختم قرآن بکنید با این توجه که من میخوام تو این ختم قرآن خدای خودم رو بشناسم. من الان یادم نیست، ولی در این حدش یقین دارم بیش از 200 مورد خدای متعال
خودش را به غفار و غفور و رحمان و رحیم خدای متعال نامگذاری کرده. این غیر از بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره است. خدای متعال پیامبرانش رو میفرسته به سوی مردم. به سوی کدوم مردم؟ اقوامی که گمراهن. گمراهن چون خبر نداشتن؟ نه، همه چیو میدونن. اینقدر کسافتکاری کردن عذاب داره میاد به سرشون. عذاب تو راه دیگه. ببینید عذاب تو راهه که مکانی نیست، زمانیه دیگه. عذاب قرار باشه 5 روز دیگه خدای نکرده به سر من بیاد، خب تو راه دیگه. خدا پیغمبر میفرسته به سوی اون اقوام که حالا نمیخوام تفسیرشو من اینجا عرض کنم، آیاتشو اینجا آوردم به مناسبت اگه ضرورت داشت خدمتتون اشاره میکنم. حضرت نوح پیامبران دیگه است. بریم ببینید پیامبرانی که آمدن پیش اقوامشون خدای متعال به اونها چی گفته و اونا رفتن به مردم چی گفتن. گفتن مردم عذاب داره براتون نازل بشه، بابا بیان بریم پیش خدای متعال، بریم خدا شما رو ببخشه. خدای متعال بخشنده است. خدای متعال در قرآن میفرماید نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، برو به بنده های من خبر بده، خبردارشون کن. اون که بخشنده و مهربانه منم. ببینید این تأکیدهای قرآن با این نه، الف لام هایی که هست، این مدل بیان که حالا توی مثلا قواعد دستور زبان عربی میگن، ببینید یه بار شما قرآن رو تلاوت کنید، ختم کنید، ببینید خدای من، خدای ما چه خداییه، چقدر اصرار کنه، چقدر بگه ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این آیه نمیفرماید شما اگر استغفار کنید خدا میبخشد، نه، میفرماید خدا میبخشد، به تو کاری نداره. من روایاتو نمیخوام بگم که شب جمعه چه خبره، تو ماه مبارک چه خبره، هر ساعت ماه مبارک چه خبره، شبهای ماه مبارک، شبهای جمعه، شبهای قدر، سحرها، وقت طلوع و غروب آفتاب، وقت نزول باران، اوه ملائکه‌ای که در آسمان هستن اصلا شغلشون اینه که یستغفرون لمن فی الارض. اینا رو داره خدا خودش رو معرفی میکنه دیگه. ببینید شوخی نکنیم پناه بر خدا با خدا و اون چه که بیان کرده. یه موقع من اومدم اینجا نشستم میگم آیون من تو این مطلب، تو این مثلا موضوع خیلی تخصص دارم، هر سوالی دارید بپرسید. خب اگه من خرابکاری کنم در پاسخ یه سوال، خب معلومه دیگه اون ادعا بی ربطه دیگه، ادعای من از سر جهل منه. ولی در مورد خدا اینطوری میگی؟ خدایی که میگه من غفارم، غفورم، رحمانم، رحیمم، عفوم، ستارم، مجیبم، میخواد بندش و پناه بر خدا سر کار بذاره، بگه گفتیم غفاریم، ولی شرط داره، یعنی انگار گفتیم غفاریم بیایید در خانه ما، به اینجا که رسیم نه در رو باز نمی کنیم، نه شرط داره. اینا نیست، بخوانید قرآن رو، روایات رو بخوانید. این نقطه مهمیه. ببینید معرفت خدای متعال انفع المعارفه. معرفت خدای متعال تا نباشه اصلا دین ما قراری نداره، اصلا درست نیست. کدوم خدا رو میپرستی؟ کدوم خدا رو عبادت میکنی؟ کدوم خدا رو اطاعت میکنی؟ شیطان میاد همینجا وقتی منو برد در این تردید که خدا بالاخره میبخشه یا نمیبخشه، وقت من باید برم آویزون این و اون بشم و نسخ خطی و یه چیزی زیر خاک پیدا کنم که اونجا یه ذکری، یه وردی، یه رمل و سلابی، یه جادوی، یه وردی به من یاد بده که با اون خدا رو تو تنگنای استجابت بذارم. یه دعایی به ما میگین، ما یه حاجتی داریم، یه دعا به ما بدین، حتما مستجاب شه. شوخی میکنی؟ مثلا خدا رو میخوای محصور بکنی؟ چرا اینجوری برخورد میکنی با خدا؟ خدای رفتم یه دعا پیدا کردم، یه قسمی پیدا کردم، اگه به اون قسمت بدم این دعا رو بخونم اصلا کاری نمیتونی بکنی. این خدا رو میپرستی؟ یا من اون خدایی میپرستم که خدایا امشب که من اینجا آمدم به خانه تو دعا بلد نیستم، اصلا نمیدونم چی بگم، اومدم بگم ببخش دیگه، چی بگم به؟ آره قبول دارم، من باید میرفتم دعا یاد میگرفتم، یه سری آداب خواندن تو، صدا زدن تو، اسماء تو رو یاد میگرفتم، یه سری به دعای جوشن میزدم، میدیدم تو خود تو چجوری معرفی میکنی، همونا رو میگفتم. من به اون ادبی باید تو رو میخواندم که اولیاء تو و آبرومندان درگاه تو تو رو خواندن، این رو میدانم. اما امشب کارم گیره، مگه تا دم سحر زنده نباشم فرصتی نباشه برای پس فردا و پس اون فردا و شبای دیگه چه خاکی به سرم بریزم؟ بابا دیگه اومدم در خونت، دیگه هیچی بلد نیستم، اینو میدونم که وضعم خرابه، اینو میدونم که خسارت زدم، اینو میدونم که ظلم کردم به خودم، اینو خوب میدونم و میدونم توی خدای من، اینم میدونم که لا یغفر الذنب الا انت، یا من لا یغفر الذنب الا هو، ای کسی که جز تو کسی گناه نمیبخشه، اینا رو هم میدونم، یه کاریش بکن خودت. چی بگم من؟ چی دارم برات بیارم؟ اگه به من برگردی بگی اگه اینو میگفتی میبخشیدمت، من از کجا میدونستم اینا؟ دقت کنید، خدای ما میخواد حضرت آدم رو ببخشه. حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام آواره است تو بیابون، گریه میکنه، خط عشق بر گونش افتاده، جا انداخته این عشق رو گونش از بس جاری شده، اینقدر گریه کرده. خب خدا میخواد ببخشتش دیگه، نه بهش میگه این پنج تا اسمو بگو ببخشن، میخواد ببخشه دیگه، خودش راهشو باز میکنه. من تو وقتی بهت گفت حواستو جمع کن، اگه دیدی امشب یه چیزی به دلت افتاد، ببین دیگه به مثلا پدرت، به مادرت، به این بدی نکنی، یا دیگه این کارو نکنی، یا این همونیه که داره بهت میگه دیگه، مقدمات در واقع توبه تو و استغفار تو تو رو فراهم میکنه. خب من میخوام برم در خانه خدای متعال، شیطان میاد وسوسه میکنه که کدوم خدا؟ نه نه نه، به این سادگی نیست، مگه به همین راحتی میبخشن؟ نه، یه روایتی هست از امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمودن توبه نصوح این تعداد شروط داره، این شروطو داشتی توبت پذیرفته است. یک سوال از شما میکنم، کسی همه اون شروطو داشته باشه میتونه جلوی خدا گردنشو صاف کنه بگه باید ببخشی، میتونی نبخشی؟ بله؟ نه، خدا نخواد ببخشه نمیبخشه. آقا من رومو زیاد نکنم، چهار تا نمم در عمل مستحب انجام دادی و پنج تا دعا خوندی و شلوغش نکن، پیش خدا داری میای باید پیاده بیای، اینجا تن ضعیف و دل خسته میخرد، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است، لیست آوردی برای خدا، میخوای بگی این کاره ای، این شخصیتی، اینا به درد دنیا میخوره، رزومتو ببری، بیچاره ای که داری حرف میزنی، بمیری هیچی نداری، کفنت هم که میکنن برای این که وقتی میخوان تو خاک بذارن آبرود نره، ولی اون میپوسه اون زیر، بعد بخی چی ازت نمیمونه، چی میگی؟ برای خدا میخوای قیافه بگیری؟ من اگر قرآن بخونم، من اگر با اون فرهنگی که قرآن کریم خدای متعال رو معرفی میکنه، یعنی خدا داره خودش رو معرفی میکنه، اگه آشنا باشم، اینقدر خجالت زده این خدام و شرمنده این خدام که حد و حساب نداره. این همه صفات بخشندگی، این همه بخشیدن خدا، این همه امتهایی که چه ها کردن با فرستادگان الهی در عبادات خدا، عنایت بفرمید، اینها تشویق به معصیت نیست، اینها تنزیه خدای متعال است، تنزیه خداوند است نسبت به اون صفاتی که خودش رو به اون صفات و به اون اسما نامگذاری کرده و خوانده و به ما اجازه داده با اینها منو صدا بزنید. دعای ابو حمزه رو بنده ساختن، دعای جوشن رو بنده ساختن، این دعاهایی که ائمه علیهم السلام تعلیم کردن برای توبه و استغفار، بنده ساختن، مردم ساختن، یا فرستادگان معصوم خدا، زبان خدا، لسان خدا، وجه خدا، عین خدا، اذن خدا، سمع خدا، اینا اومدن گفتن، اومدن به من یاد دادن. لذا این یه آفت جدیه. اون وقت من به جای این که برم سراغ دعا کردن، میرم سراغ پیدا کردن یه راهکاری برای این که امتیازی بگیرم که مستجاب بشه دعام. میخوام برم امام رضا علیه السلام زیارت بکنم، از این امام رؤوف حاجت بگیرم، ها؟ میگم آقا چی بهش بگم تو محضور بمونه و نتونه حاجت رو نده؟ آدم خوبه با امامش اینجوری تا کنه؟ خوبه؟ با امام مهربانش خوشتون میاد امام زمانو تو محضور بذارین که صبح تا شب به فکر شماست؟ قشنگ این کار. آه من اگه بدبخت شدم دیگه، دیدم دارم هلاک میشم، به هر زبونی صداش میزنم، به هر چیز قسمش میدم. آره آقا اونجا اگه اونجا بیفته پام، ممکنه دهنم باز شه، به مادر او قسمش بدم که قسم بزرگیست. ولی از قبل برنامه ریزی نمی کنن. با خدا اینجوری تا نکنیم. هر دعایی که اهل بیت علیهم السلام تعلیم کردن، به هر نیازمندی، به هر کسی که آمد گفت یه مشکل جدی دارم دعایی تعلیم کنیم، حضرت تعلیم کردن، بعد فرمودن بخوان انشاءالله خدا به فضلش، خدا به کرمش انشاءالله مرحمت میکنه. خدا که با بندش اینجوری تا نمیکنه. خب اون قسمتی که استجابت است و اصلا مال خداست، ادعونی استجب لکم، اون میخواد استجابت بکنه. بعضی هم از این ور میفتن، خدا اگه همه عالم رو ببخشه که نمیشه، انگار از کیسه اینا میره. تو چی کار داری؟ بذار ببخشه دیگه. میخواد دعا کنه، آدم زورش میاد دعا کنه، میگه یه نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر زیاد شد، مگه تو میخوای ببخشی؟ مگه تو میخوای حاجت بدی؟ ببینید بزرگواران، یکی از نشانه‌های معرفت خدا اینه که آدم میخواد دعا کنه، وسیع دعا کنه. چون برای خدا فرق نداره به تو خونه بده یا به همه خونه بده. گوشه ذهنت نگاه کن، این که بگم خدای به همه خونه بده که نمیشه که، این همه خونه، حالا به ما یه دونه، یه دونه است خدا. بر همین شل دعا میکنی، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. شل دعا میکنی، اللهم اشف کل مریض. نه اصلا نمیتونم، اصلا معرفتم نمیکشه. دعاهایی که اهل بیت علیهم السلام به درگاه خدای متعال داشتن و ما تعلیم گرفتیم، این دعاها معرفت به ما میده، معرفت الله میده، معرفت الله میده، خدا را به ما میشناساند. اونجایی که امام پناه میبرد به خدا از عذاب، از آتش جهنم. اونجایی که به خدا امیدواره، اونجایی که به خدا میگه خدایا به من نگاه نکن، من کیم، به خودت، به فضل و کرم خودت ببخش. اینا رو به ما تعلیم میکنه معرفت خدا، ادب سخن گفتن با خدا. حالا من میخوام دعا کنم، شیطان میاد اینجا معرفت منو نسبت به خدا زایع میکنه، منو میبره سراغ اذکار و اورادی که بخوام تضمینی از خدا یه چیزی بکنم پناه بر خدا، در حالی که به قول همین عامیانش زاده نشده کسی بتونه با خدا این کارو بکنه، هیچ کس. راهش این نیست. خدا رو نمیتونی تو بنبست بذاری، راهش چیز دیگه است. اون راهی که استجابت دعا رو که خدای متعال تضمین کرده فرموده استجب لکم، راهش ادعونیه. ادعونی استجب لکم. کی گفت برین دنبال یه نسخه خطی توش یه چیزی بگردین پیدا کنین؟ بابا بشین منو صدا کن، ادعونی استجب لکم. خدا وکیل، آیه غیر از اینو میگه؟ چقدر وقت داری؟ یک ساعت بشین به کسی کار نداشته باش، مفاتیح پیشته باز کن، نخواستی به زبان خودت، به زبان دلت، به زبان فارسیت، منتها صدا بزنا. ادعونی یک عمل، عنایت کنی، باید صدا بزنی، باید بگی خدای من، خالق من، رازق من، بگی هرچی به زبونت میاد. بعد اسماء حسنای او رو از فرمایشات اهل بیت علیهم السلام یاد بگیری، بگی دو تا فراز از جوشن رو بخون، ده تا فرازش رو بخون، نمیتونی همش رو بخونی، اونجایش که بیشتر در تو اثر داره اونا رو بخون. از دعای ابو حمزه دو تیکش رو بخون، دعای کمدی تیکش رو بخون، هر دعایی که دوست داری بابا بشین صداش بزن. صدا زدن قبلت حاجت خواهیه. بزرگواران عنایت بکنید، استجب لکم مقدمش ادعونیه. خدای متعال به صورت شرط و جزا گفته، خدایا ببخش. خدا دروغ نمیگه، خدا سرکار نمیذاره، خدا وعده خلاف نداره، به خدا قسم نداره، از خدا راستگوتر نیست، از خدا خوش وعده تر نیست. میگه ادعونی استجب لکم، صدام بزن جوابتو میدم. قیمتی ترین چیز این شبا اینه که خدا به من جواب بده. گفت مولای ما داشت لباس احرام میپوشید، نمیتوانست لبیک بگه، رنگش برگشته بود. گفتم آقا چرا نمیتونی بگی؟ گفت میترسم بگم خدا یا لبیک، خدا بگه لا لبیک، جوابمو نده. امشب بگیم یا الله، بگه نه بابا من از این جواب تو رو نمیدم، صدا تو ببند. این رو که نگفتی تو قرآن، این قطعا مال ما نیست. اینو من از باب رجا میگم به فضل خدا، این قطعا مال ما نیست. آیون خدا اگر بخواد به کسی نظر کنه نشونش روش گذاشته، و اگر نخواد نظر کنه اونم نشون داره. روایتشو نمیخوام امشب بگم، خب خوبم نیست دادم از حافظه بگه روایتو نصف نیمه. اذا اراد الله به عبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین حب زیارت. یه لحظه نگاه کن امام حسینو دوست داری، هرچی دوست داری، بدون که خدا با تو یه سر زلفی گره زده، با تو کار داره. آقایون خیلی هستن امام حسینو دوست ندارن، خیلی هستن نمیشناسن، خیلی هم دشمنشن، با تو یه کاری داره، دلتو درگیر کرد. میخوای بدونی که خدا تو رو بر سر سفره رحمت و برکت و مغفرت و انعام و اکرامش نشانده است یا نه؟ میخوای بدونی؟ ببین مؤمنی یا نه؟ نشان ایمان چیست؟ حب علی ابن ابی طالب. چرا میترسی نعمت خدا رو آشکار کنید؟ به خودتون بگید، بگید الحمدلله که امیر المؤمنین رو دوست دارم. بازم اینجا شیطون میاد میگه تو پدر مادر مادرزادی دوست داری. دوست دارم که دارم، همینجوری دوست دارم، چیکار کنم؟ میگه اصلا دیدیش دوستش داری؟ میگه نه ندیدمش. میگه پس یه رو دوست داری؟ خب به تو چرا دوست دارم؟ دوستش دارم دیگه. این همه آدم ها تو دنیا عاشق کلی نمیم نویسنده و هنرپیشه و فلان، نه دیدن نه اصلا معلومه بوده یا نبوده، اونا همه باید برن جایزه بگیرن. اینجا که میشه شیطان ببین چیکار میکنه با تو. آیون مگه عاشق امام حسین علیه السلام شدن دیدن امام حسین رو لازم داره؟ مگه اویس قرن پیغمبر رو دید؟ ها؟ چرا پیغمبر به او سلام رسون؟ مگه شما امام زمان رو به چشمتون دیدید؟ مگر اصلا نگفتن شما رؤیت معرفتی ندارید، او رو نمیبینید در حالی که میشناسید؟ مگه نگفتن؟ مگه دیدن میخواد؟ مگه شما خدا رو دیدین؟ مگه اون ولی خدا نیست؟ شما از سنگ و خاک و گل کعبه چه دیده اید که وقتی اونجا وارد میشید حالتون منقلب میشه؟ ببین بپرسین دیگه، فقط جمعیت ما که نیست. این همه آدم صغیر و کبیر، پیر و جوان، سالم و معلول، اربعین اینجور میرن کربلا، آدم فقط دوتا صحنه‌شو میبینه حالش منقلب میشه. بابا باور کنید یه کشش قلبی هست. چجور باید به دنیا گفت؟ این همه خرج میکنید برای اینکه یه چیزی رو با تبلیغات تو دل مردم جا کنید، حالا میتوانید یا نمیتوانید، بعدم یه کسی میاد تبلیغات بالاتری میکنه، اون یاد آدم میره همش. کجا تبلیغ شدن؟ در مورد سید و شهدا اسلام چه تبلیغی کردن؟ جز کشتن، جز تهدید، جز فقر چی بوده؟ شما برین کربلا و نجف ببینین چه جوری زندگی میکنن. شیعان امیرالمؤمنین کیا بودن؟ حضرت کیسه اونها رو پر کرده، همه پر از مال و منال بودن. اینا نشان صدق نیست؟ این همه آدم از این ور اون ور ایران، از جاهای مختلف دنیا میان پیش امام رضا علیه السلام، کدومشون میان به شرطی که حاجت بگیرن؟ نه، میگه 10 بار اومدم حاجتمو نگرفتم. کسی نمیگه چرا دفعه 11 میخوای بیاد، میزنه تو دهنش، میگه به تو چه، خواست میده نخواست نمیده، مولای منه، من با او شرط نکردم حاجت بدی بیام. اینا راست نیست. یارو میره تو روانشناسی خودشو میکشه، با مثلا 100 تا 200 تا 1000 تا مورد مواجه میشه که بگه چیزی علاقمندن، اونو میکنه قانون، میکنه یک مثلا ضابطه و قاعده تربیتی. بابا این همه آدم دارن میرن کربلا، بریم ببینین چه خبره. مگه باید ببینی؟ حتما. اون که عاشق میشود در معشوق خودش چه میبیند؟ تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو، من اشارت های ابرو. داستان لیلی و مجنون همینه دیگه. لیلی مگه کیه؟ ملکی زیبایی نبوده که. قرار نیست شما هر کس رو دوست میدارید دیگران هم دوست بدارن. ببین شیطون اینجا میاد خراب میکنه، میگه چیزی اگه مادرزادی دوست داری به درد نمیخوره. کی این قاعده رو گذاشته؟ شما چشمتو مادرزادی داری به درد نمیخوره، کور میکنی خود، استعدادت، قوای جسمیت، این استواری بدنت، این قیافت، اینا مادرزادی نیست؟ بی خود اینا همش کار شیطان. سر به سجده شکر بذاری، بلند نکنی، برای این که تو محب امیر المؤمنین علیه السلامی. آیون خدا کسی رو دوست داشته باشه امیر المؤمنین رو تو دل اون حبش رو میذاره. ولیکن حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. دوست داره، محبت امیر المؤمنین تو دلت گذاشت. لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. يا علي آقا به من چه دیگران نعمت ندارن؟ من نه اونا رو تحقیر میکنم نه تخطئه میکنم، اما قرار نیست من نعمتامو پس بدم برم مطابق یه آدمی که بی نعمت نشسته بر زمین مطابق اون زندگی بکنم. یه کلیپی درست کرده بودن از این آقایی که تو مصر کشتنش، یعنی انقدر زدن تا مرد. وهابی بود، شیعه شو تبلیغات میکرد، نیمه شبان جشن گرفته بود، بعدم گرفتن کشتنش، داغونش کرد. یه کلیپ درست کردن، یکی بر من فرستاده بود دیدم، خیلی جملات قشنگی میگفت، داشت سخنرانی میکرد، تیکاین هم کجای سخنرانیش بود، آخرش بود، وسطش بود، نمیدونم، حالش بد شد، گفت من روز قیامت یه چیزو نمیتونم جواب بدم، و اونم اون که دورانی که دشمن امیرالمؤمنین بودم نمیتونم سرمو بلند کنم در پیشگاه امیرالمؤمنین بگم چرا من این کارا رو کردم، چرا من در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها این چنین کردم. بعد میگفت من نمیدونم چی کار کنم اینا درست شد. نه تو نمیدونی شهاده چی کار کنی درستی، ولی خدا میدونه چی کار کنه درستی. امیرالمومنین میگه اگه من زنده بودم من میدونم با ابن ملجم چیکار کنم، به من بسپرید. آقا اگه امیرالمومنین علیه السلام نتونه ابن ملجم رو چاره کنه، یا امیرالمومنین ببخشید که ولی خدا نیست که، اگر امیرالمومنین کاری بکنه که ابن ملجم بخشیده بشه، بزرگواران این خوبی ابن ملجم نیست، این بزرگی امیرالمومنینه. اگه امام سجاد به یزید یاد میده چیکار کن توبت پذیرفته بشه، این خوبی یزید نیست. ببینید اینجا بازم منحرف میشم من، این خوبی یزید نیست، این عظمت سید و ساجدینه، عظمت سید و ساجدینه. وقت اون نتونه یه کاری کنه امشب، خدا تو رو ببخشه، امیرالمومنین نتونه یه کاری کنه، خدا تو رو ببخشه. یه دقیقه دست برداریم از این بازی های دنیا، از اینکه از کدوم ور بریم، چی کار کنیم، چی جوری بگیم که یه اتفاق بیفته، ولش کنید. لباس های دنیایی رو درارید بیرون، بریزید لباس احرام بتن کنید. هرچه از خودتان میدانید از سمت و منصب فراموش کنید. مثل اون لحظه ای که آدم میخواد بمیره، بریم پیش خدا صداش بزنیم دیگه، چی داریم؟ این که فرمود ادعونی استجب لکم، عرض بنده این نیست که حاجت نخواهیم، عرض بنده این بود خود ادعونی موضوعیت داره. بزرگواران استجب لکم را خدا گفته است، نما جزای شرط است، ادعونی محقق شود او قطعا محقق است. اینه که یه عده‌ای زبانشان به دعا نمی چرخد، توفیق نداره، والا زبونت به دعا به چرخ تمامه. دعا یعنی چی؟ دعا یعنی صداش بزنی، صدا بزنی. این جمله منو مادرها خوب میفهمن. مادرانی که در مجلسین نشسته ای بگو بخند، اصلا یه جمع گرم خانوادگی است، یه دفعه بچت صدا میزنه مامان، چجوری میپری؟ ها؟ همه شو ول میکنی؟ نه، امشب صدا بزن یا الله، اونجوری صدا بزن. صدا زدن کسی که هیچ یاوری نداره، هیچ چاره‌ای نداره، خدا وکیل امشب به خدا بگیم دیگه، بگیم دیگه آخه چاره‌ای برامون نمونده، هر دری بگی زدیم، هر کلکی بگی سوار کردیم، آخر الامر در خانت افتادیم، این لاشه من اینجا افتاده، خودت یه کاری بکن، من چیکار کنم؟ متو صداش بزن خدا رو، بزن این زبونت بچرخه. بکم نباشیم. بزرگواران دل میگوید، دل خیلی حرف داره با خدا، ولی دل رو ببرید به سویی که این زبان باز بشود و زبان خدا را صدا کند. و چه بهتر و زیباتر از این که به همون الفاظی زبان را باز کنیم و اون اسمایی رو بر زبان بیاوریم که خدای متعال تعلیم کرده و ائمه خدا، همونا رو بگو. وقت اگر دیدی یه اسم خدا نگهت داشت، همونجا وایسایی صداش بزن، بگو یا مجیب و یا ستار، یا مجیب و یا ستار، ای که بناتو گذاشتی بر این که بدیای آدم رو بپوشونی، و اصلا بنات اینی که جواب بدی. بابا خدایا من که اسم مجیب رو تو نذاشتم، تو رو خودت گذاشتی، من که نذاشتم که، مگه من تو رو وادار کردم به استجابت دعا؟ مگه من تو رو وادار کردم به مغفرت؟ تو خودتو به این معرفی کردی قبل از این که من زاده بشم، قبل از این که من معصیت کنم. اینجا رو باید مواظب باشیم، علی الدوام خدا رو صدا بزنیم. یعنی اونجایی هم که دارین دعا میخونید، اونجایی هم که داره براتون ذکر مصیبتی گفته میشه، زیر لب هر از چند گاهی یه با خدا رو صدا بزنید، دلتون رفت ائمه رو صدا بزنید، ائمه رو صدا بزنید، هر چی به زبونتون جاری شد، این شرک نیست. نگران این نباشید، اسماء خدای متعال، اسماء خدا خدا نیست، درسته یا نه؟ اسماء خدا که خدا نیست، اسم خدا که خدا نیست. روایت داریم عقلم اینو میگه، تو خدا رو به اسمش صدا میزنی، اسماء خدا ائمه علیهم السلام به اونها صدا میزنی. یه روایت بخونم دلمون انشالله به محبت امیر المؤمنین علیه السلام قرص محکم بشه و انشالله در ماه مهمانی خدا در شب قدرش که همه اینا رو خدا خودش به اصطلاح ما لو داده و معرفی کرده، نمیخواست میتونست نگه، میتونست همه چیو یه جوری پنهان کنه مخفی کنه، نه همه چیو باز خدا گفته، بی خود نرین، جایی خبری نیست، همه رو خدا لو داده. بیام بریم سراغ همون دستوری که خدای من به من داد، خدای خودت رو صدا بزن. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. لئن شکرتم لازیدنکم. اگه میبینی تو دلت محبت امام حسین هست، محبت امیر المؤمنین علیه السلام هست، شکر کن. همین امشب زیاد میشه، همیشه زیاد میشه انشالله. در کتاب تأویل الآیات این روایت رو من دارم از کتاب القطره میخونم که ترجمهش قطره ای از دریای فضائل اهل بیت علیهم السلام، آقای مستنبت محققان فضائل امیر المؤمنین علیه السلام رو از کتاب شریف بهار گزینش کرده و همه اونها مستنده و سندهاشو آورده. در کتاب تأویل الآیات در تفسیر آیه شریفه فالقیا فی جهنم کل کفار عنید، شما دو نفر هر کافر روی گردان از حق را در آتش بیافکنید. از عبدالله ابن مسعود نقل می کند که گفت بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شدم، اللهم صل علی محمد، و پس از عرض ارادت و سلام گفتم ای رسول خدا حق را به من نشان بده تا واضح و آشکار ببینم. آیون به اون چیزایی که باور دارین، ایمان دارین، به اونها اقرار بکنید، بر اون بمانید و از اون در پیشگاه خدا در رفتن به سوی خدا بهره مند بشین انشاءالله. حق را به من نشان بده تا واضح و آشکار ببینم. فرمود ای ابن مسعود داخل این اتاق شو و نگاه کن چه میبینی. من نمیگه حق رو میخوای ببینی، برو ببین. میگوید داخل شدم، دیدم امیر المؤمنین علیه السلام در حال رکوع و سجود است و خاشعانه در رکوع و سجود خود میگوید اللهم بحق نبیک الا ما غفرت للمذنبین من شیعتی. خدایا قسمت میدم به پیغمبرت که گناهکارای شیعیان منو ببخشی، همه رو، همه شونو ببخشی. از اتاق بیرون آمدم تا آنچه دیده بودم به رسول خدا صلی الله علیه وسلم خبر دهم. دیدم آن حضرت به رکوع و سجود مشغول و در کمال خشوع و فروتنی در رکوع و سجودش میگوید اللهم بحق علی ولیک لا ما غفرت للمذنبین من امت. خدایا به حق علی ببخش گناهکارای امت من. از دیدن آن به من بیتابی و ناشکیبایی دست داد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نمازش را مختصر کرد، پایان داد. به من فرمود ای ابن مسعود آیا بعد از داشتن ایمان می‌خواهی دچار کفر گردی؟ بله تحمل این چیزا سخته، خدا باید دل آدم رو گشاده کنه. عرض کردم نه به جان شما قسمه رسول خدا، فقط تعجب من از این است که دیدم علی علیه السلام خداوند را به مقام آبروی شما میخواند
و شما را دیدم که خدا را به آبروی علی میخوانید. نمیدانم کدام یک از شما تو بزرگوار نزد خدا آبرومندترید. فرمود ابن مسعود: خداوند، من و علی و حسنین را از نور پاک خود آفرید. وقتی اراده فرمود هستی را بیافریند، نور مرا شکافت و از آن آسمان ها و زمین را آفرید. و من به خدا قسم از آسمان ها و زمین والاتر و برترم. سپس نور علی را شکافت و از آن عرش و کرسی را آفرید. به خدا قسم علی برتر از عرش و کرسی است. بعد از آن نور حسن را شکافت، از آن فرشتگان و حورالعین را آفرید. به خدا قسم حسن از حورالعین و فرشتگان رتبهش برتر است. آنگاه نور حسین را شکافت و از آن لوح و قلم را آفرید. به خدا قسم حسین از لوح و قلم برتر است. روایت ادامه داره، توفیق بشه میخونیم، همینجا تمامش میکنیم. ای خدایی که لوح و قلم را از حسین آفریده ای. اینجا نشسته این چه اتفاقی بیفته؟ نشسته این که این قلمی بیاد هرچه کردیم رو پاک بکنه، بگه انگار نه انگار تو این گناه کردی. انشاءالله از اینجا که رفتیم بیرون، ملائکه‌ای هم که همراه من، اونام دیگه یادش نیاد که من چنین معصیتی کردم. و انشاءالله به عنایت امام زمان علیه السلام که قطعی و یقینی است، امشب برای ما مقدرات خوب رقم میخوره. آیون امام زمانی که در طول سال که ما سراغش نمیریم، او همواره سراغ از ما میگیره و ما را مینگرد و میگوید انا غیر مهملین لمراعاتکم. باورتون میشه که امشب برین در خونهش و اون جواب نده؟ یه امشب منتظر بود که تو بیایی. خدا به بنده گناهکارش بسیار مشتاقه که او بیاد از خدای خودش استغفار بکنه و خدا او رو پیشتر میبخشه. یکی از اعمال شریف این شبها زیارت سید الشهدا علیه السلام. نیابت بگیرید از هر کسی که دلتون به اون سو میره. خواستید از حضرت زینب نیابت بگیرید یا از حضرت رقیه نیابت بگیرید، از هر کس دلتون خواست نیابت بگیرید، سه سلام به سید الشهدا علیه السلام بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك